بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث در مسئله فلسفه احکام بود که آیا ما می توانیم از احکام سوال کنیم و فلسفه اون رو بدانیم، یا حق سوال از فلسفه احکام نداره. در اینجا 5-6 تا نکته بود که اینها رو بحث کردیم در هفته گذشته، و اما چند تا مطلب، یعنی یه مطلب در واقع باقی موند. و این است، ما مقدماتی که دانستیم و حق داریم از فلسفه احکام سوال کنیم، در اینجا میرسیم به آخرین مطلب. و این است، احکام بر 5 نوع است. 5 نوع. نوع اول احکامی است که فلسفه‌اش برای همه عقلاً روشن است، و در این نوع اول بسیاری از مباحث اخلاقی داخل است و بسیاری از محرمات و واجبات. عدالت واجب است، فلسفه وجوب عدالت برای همه واضح است نیست. ظلم حرام است، فلسفه حرمت ظلم برای همه واضح است. ظلم سبب متلاشی شدن شیرازه اجتماع می شود. نداریم روایاتی که تحریم می کند ظلم را؟ بله، احکام مولویت عدالت را نخیر، احکام مولویت. حالا میگم، اجازه بدید خود توضیح میدم. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، امر مولوی است. لا تظلمون ولا تظلمون، نا امر مولوی است، امر ارشادی نیست. ولو اینها در نظر تمام عقلا فلسفه‌اش روشن است. دروغ گفتن حرام است در شرع یا نه؟ حرمتش ارشادیه یا مولویه؟ بله، حرمت مولویه، در حالی که هر عقلی میفهمه فلسفه دروغ چیه و فلسفه صدق چیه. خیانت در امانت حرام است. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. آیا وجوب ادای امانت به اهلش، آیا فلسفهش برای همه واضح است یا نه؟ واضح. سرقت حرام است، حرمتش هم مولوی است بدون شک، ارشادی نیست. ولی آیا فلسفه تحریم سرقت بر کسی پوشیده و پنهان هست؟ نیست. ما یه سلسله از احکام داریم که فلسفه آن بر همه کس روشن است، برای همه معلوم. حالا در اینجا ممکن است ایرادی به من بکنید، آقا اینها که فلسفهش همه میدانند، چه نیاز دارد شارع مقدس امر و نهی درام بکند؟ اگر امر و نهی باشد بگیم امر و نهی ارشادیه و نیازی به این امر و نهی اصلا نیست. برای چی؟ بنده که میدانم ظلم بده، عدالت خوبه، سرقت بده، خیانت بده، امانت خوبه، درستکاری و راستی خوبه، اینها رو میدانم. اینا دیگه چه نیازی دارد که شارع مقدس حکم کند؟ پیامبرانی بیایند و برنامه‌ای بیارند و اینها رو جز مواد برنامه خودشون قرار بدن. چرا؟ جوابش که میدونه؟ احکام عقلیه الزام آوره برای انسان، برای این که احکام شرع، احکام عقل به وسیله احکام شرع مؤکد بشود. مگر ندیدید میگن ان الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، واجبات شرعیه الطاف، لطف به معنی فارسی نیست، لطف به معنی اصطلاح علم کلام است. لطف به معنی اصطلاح علم کلام این که میدونه؟ لطف در علم کلام چی میگن؟ ما یقرب العبد نحو الاطاعه و یبعده عن فعل المعصیه، هر چیزی که بندگان رو به اطاعت نزدیک کند و از معصیت دور کند این لطف است. این لطف در اصطلاح علم کلام معنیش اینه. و لذا میگن ارسال پیغمبران لطف است. چرا لطفه؟ یقرب العبد نحو الاطاعه، پیغمبران که بیان خب مردم زودتر اطاعت میکنن. یا نسب امام لطف است. و هاکذا این احکام شرعیه که پشتوانه احکام عقلیه است، اینا هم الطاف هست. چرا؟ به علت که شما رو نزدیک به اطاعت میکنن. اگر شما رو بگذارن به حکم عقلتون شلتری، اما وقتی شارع مقدس همین قتل نفسی که عقل میگوید بد است آیه نازل بکند و من یقتل مؤمنن متعمدن فجزا او جهنم خالدن فیها، این مکم میشه. وقتی تأکید کنن احکام عقلیه را به وسیله احکام شرعیه، باعث تأکید اونها میشود و این لطفه، یعنی شما را تقریب میکند، نزدیک میکند به اطاعت و دور میکند از معصیت. نتیجه بگیرم، بگذرم از این شق اول. شق اول احکامی بود که فلسفه آن بدیهیست، واضحه، همه کس میدانند. و این قلت این که چرا شارع اینها را آمده تحت لباس و حکم در آورده، جواب میدیم برای اینکه محکمتر اجرا بشود، زیرا این احکام شرعیه الطافن در احکام عقلی. و اما قسم دوم از احکام آنهاییست که فلسفهش بدیهی نیست، برای همه معلوم نیست، اما با اندیشه میتوان اون را یافت. به خودی دقت کنید معلوم میشود. مثلا برای همه اینها باید مثال بزنیم، شق اول مثال زدیم، اینجا را هم باید مثال بزنیم. شارع مقدس در دین اسلام فرموده است به این که ارث مردان دو برابر ارث زنان است، للذکر مثل حظ الانثیین. خب این دست توده مردم به دیشه رو بعضی ها تعجب کنن، معلوم میشه اسلام با زن و مرد دو رقم دارد معامله میکند، اونو نصف اون میداند، شخصیت زن رو کمتر میداند، یا ندانند فلسفه اش چیه. اما یه خود مطالعه کنی معلوم میشه اسلام تمام مخارج رو انداخته گردن مردان، نفقه زنها بر عهده شوهران. این از یک سو. خب از سوی دیگر هم گفته است وقتی ارث تقسیم میشود به مردان دو برابر زنها داده بشود، دو برابر داده بشه. خب این معلومه اون خرج نداره، این خرج داره. یه مصداق و دو مصداق اینها رو به من نقض نکنید که آقا بعضی جا هستن زنی شوهر نکرده یا مردیست هنوز زن نگرفته، بچه هست، مجرد است. این مصادیق نادره رو بذارید کنار. نوع مردان ازدواج میکنن، نوع زنان ازدواج میکنن، تو دنیا قالب اینه، احکام هم میرود رو مصادیق قالبه. خوشحاره مقدس قانون اسلام دیده اینها، مردان ازدواج میکنن، زنان هم ازدواج میکنن، زنها هیچ خرج ندارن، مردان تمام خرجها رو باید متکفل بشن، ارثی که از باباش میرسه اینو دو برابر اون خواهرش میده. خواهر رفته تو خانه کسی، برادرم زن گرفته، حالا بابا از دنیا رفته، ارث رو میخوان تقسیم بکنن، اون خواهر خرج نداره، این برادر همش خرجه، اینو دو برابر قرار داده. این جای تعجب نیست. و با محاسبه ای که ما کردیم و دیگه اینجا جای تکرارش نیست، شاید یه بار براتون عرض کردم در تفسیر نمونه هم در بحث ارث مفصلا نوشتیم، با اون محاسبه دقیق میتوان حساب کرد که ارث زنها واقعا دو برابر مردانه. با محاسبه ریاضی شارع مقدس زنانو بیشتر داده، ولو ظاهرا نصفه اما باطنا دو برابر. بسیار خوب. بنابراین یه مدعی هم تازه پیدا کردن، به مرد ظلم شده، به مرد هم ظلم نشده. اگر گفتی چرا؟ ها، مردان مولدتر از زنانن در کل جامعه های دنیا، حتی اونجایی که زن و مرد مطرح نیست، مرد از نظر تولید ثروت از زن قوی تر است. چرا؟ این مصادیق خارجیش رو باید دید، چون از نظر درآمد به طور کلی که حساب کنیم، مجموع که در نظر بگیریم، مجموع درآمد مردها بیشتر بوده، مجموع درآمد زنها کمتر بوده، پس اگر ارث زن در باطن دو برابر بشود، شارع حمایت از ضعیف کرده، ضعیف از نظر درآمد، نه ضعیف از نظر شخصیت. از این بحث هم گذشت. حالا ما که نمیخواهیم بحث مساوات زن و مرد ما رو به بحث دیگری نکشانید، اونجا انشاءالله الرحمن قضاوتش، ارثش، شهادتش، دیهش، اونا جداگانه باید بحث کنیم. بحثش کردیم از جهان، خب حالا جداگانه نریم. به هر صورت نتیجه بگیرم بگذارم، این قسم دوم یه مبحثیست، یه حکمیست که فلسفهش بر همه مردم واضح نیست، اما با اندیشه میتوان یافت. خب اگر اسلام بیاید در اینجا قانونی بگذارد و امر و نهی داشته باشد، اینجا که دیگه معلومه چرا امر و نهی داره. اولی میگفتید همه میدانن چرا امر و نهی دارد، این دومیه که همه نمیدانن، پس امر و نهی باید حتما داشته باشد. این هم قسم دوم. و اما شبه سومی از احکام داریم که فلسفه آن نه بر عامه مردم نه بر خواص روشن نبوده، اما با گذشت زمان و اکتشافات علمی پرده از روی فلسفه اون برداشته شده. یه بخشی از احکام چنین است. مثالش چی فکر میکنید بزنیم خوبه؟ چیه این چنین بوده؟ تحریم گوشت خوک. شاید در گذشته فلسفه اون معلوم نبوده، نه بر عوام نه بر خواص. گوشت خوک چه فرقی داره با گوشت گوسفند؟ خداوند گوشت گوسفند رو حلال کرده اما گوشت خوک رو حرام کرده. یا ماهیان فلس دار حلال، ماهیان بی فلس حرام، معلوم نبوده در گذشته. یا خوردن خون، حرمت علیکم المیتة و الدم، خوردن خون حرام در گذشته، شاید فلسفهش نه بر عوام روشن بوده نه بر خواص. اما امروز ما فلسفه تحریم اینها رو میدانیم، میدانیم چرا گوشت خوب و نباید خورد، میدانیم چرا خون نباید خورد، میدانیم چرا ماهیان فلس ندار نباید خورد. اینا پیشرفت علم و دانش بشر پرده از روی اسرار اینها برداشته و برای ما مشخص کرده است. مثلا در گوشت خوک و همچنین در خون هم همینطوره، مسئله آلودگی ظاهری نیست. درست است خوک میگن گوشتش معمولا کرمهای مخصوصی دارد که این کرمها دو نوع مختلفن و اینها در لابلای بافتهای گوشت خوک هستن و به این زودی هم نمی میرند و اینها وقتی داخل معده و روده انسان بشوند تولید انگلهایی می کنند که برای سلامت انسان بسیار این انگلها خطرناکند. نه تنها این نیست، بلکه این مطلب ثابت شده که این گوشت خوگ اون خاصیت این حیوان رو منتقل میکنه. بله حالا عرض میکنم، اونم عرض و میگن هر حیوانی بعد صفات خیلی ویژه‌ش رو منتقل میکنه از طریق گوشت. انسان گوشت حیوانات درنده رو بخورد خوی درندگی پیدا میکنه. گوشت حیوانات درنده در انسان خوی درندگی میاره. چرا؟ به علت اینکه این گوشت وارد بدن انسان میشه، جزء بدن میشه، از جمله قده هایی در بدن انسان هست، داخل در این قده ها میشه، تبدیل به هورمون یا هورمون میشود، هورمون در خون انسان می‌ریزد و این هورمون‌ها در اخلاقیات انسان مؤثر است. خوردن گوشت حیوانات درنده خوی درندگی را زیاد می‌کند در انسان و خوردن گوشت خوگ مسئله بی‌تفاوت بودن در مسائل ناموسی را می‌گن در انسان تقویت می‌کند و به همین دلیل است مناطقی که عادت به گوشت خوب دارند انحرافات اخلاق جنسی در اونها خیلی زیاده است و آلودگیشون زیاده. یا مثلا خون، این درست مثل این است که بگید آقا ما زهر ما رو میخوریم بعدم یه چیزی بر ضدش میخوریم. چه ضرورتی داره که آدم زهر ما رو بخوره که بعد یه چیزی خونساش بکنه؟ از اول آدم نمیخوره زهر ما رو که خونساش رو بخواد بکنه. توجه داری؟ به هر صورت ضمناً اجازه بدید من جمله عرض کنم. در مسئله خون ثابت شده تمام میکروبهایی که وارد بدن انسان میشوند منطقه فعالیت اونها خون انسان است و به همین دلیل موقعی که میخواهند بیماری اشخاص را بفهمند اول خون اونها را تجزیه میکنند. چون هر بیماری باشد منطقه فعالیت میکروب خونه. و جالب این است آیون فتوا میدن خون در بدن در اون موقعی که در بدن است نجس نیست، موقعی که خون بیرون بریزه دمن مصفوها، خونی که بیرون میریزه نجس. خون که در بدن است خون زنده است،
خونی که بیرون میریزد خون مرده است. مرده است یعنی چه؟ یعنی مواد حیاتی اون گلبول های سفیدی که در خونه است که در حال زنده بودن فعالیت میکنند و ضد میکروبند، میکروب ها را میخورند، پادزهر میریزند، نابود میکنند. اون عوامل دفاعی در مقابل میکروب ها در خون زنده هست. اما خون وقتی بیرون ریخت و منعقد شد، عوامل مدافع از بین می روند، در حالی که عوامل مخرب و میکروب ها بسیارشون زنده می مانند. درست؟ اینا مسائلی است که با گذشت زمان برای ما آشکار شده و گوشه ای، دقت کنید میگم گوشه ای، و گوشه ای از فلسفه این احکام رو برای ما روشن کرد. ما نمیگوییم، توجه کنید، ما نمیگیم فلسفه منحصر به ایناست که ما امروز میدانیم، در آینده هم ممکنه پرده ها برداشته شود، مسائل دیگری معلوم بشود، اما میگیم با گذشت زمان گوشه ای از این فلسفه برای ما روشن شده، بدون اینکه محدودش کنیم به آنچه امروز مشخص شده، شاید فردا هم چیزهای دیگری کشف بشود. اونی که جواب دادم گفتم علت انگل نیست، انگل که گفتم علت نیست. برای یک مطلب شما علم قضاشناسی را حتما کم مطالعه کردید، برای انحراف اخلاقی فرهنگ مؤثر است و وراثت مؤثره، ژن‌ها اثر داره، تغذیه مؤثره، آب و هوا مؤثره، همه اینا مؤثره. فرهنگ اونها ما منکر نیستیم، اون یه عامل، ولی تغذیه هم مؤثره. یکی از چیزهایی که مؤثره است تغذیه. خوردن زیاد، حتی در اسلام خوردن زیاد گوشت نهی شده. زیاد گوشت خوردن انسان رو قسی القلب میکنه، درند خو میکنه. تغذیه در افکار انسان مؤثره. بخوانید اون کتاب هایی که درباره تأثیر تغذیه در اخلاق انسان، فرهنگ مؤثره، ژن ها مؤثره، تعلیم تربیت پدر مادر مؤثره، همه اینها مؤثره، اعتقادات، ایدئولوژی ها، این ها مؤثره، تغذیه هم مؤثره. اون که نمیخوره بله اشکال نداره، اون خون زنده است، اشکالم نداره، خوردن هم نیست و خونش هم خون زنده است، مادام که نه. ما نمیگیم پاکه، ما نمیگیم پاکه، بیرون که آمد معرض از بین رفتن آلوده شدنی، اونو با به شرایط خاصی نگهش بدارن، این حالت استثنایی میشه که اونو با یه حال نگه میدارن منعقد نشود، خونه همینطوری نمیشه نگهش بدارن، باد ببرن بذارنش تو سردخانه چیکار بکنن، موادی بهش بیفزاین، این حالت استثنایی، حالت استثنایی مقیاس قرار ندیم. از حدود مثال خارج شدم، میخواستم عرض کنم به عنوان نمونه این مثال ها را عرض کردم، میخواستم عرض کنم احکامی هست در گذشته، نه عوام نه خواص فلسفه اون رو نمیدانستن، اما گذشته زمان اینها رو برای ما مشخص کرد، بدون اینکه محدود کنیم فلسفه اش رو به اینها، و به همین دلیل احکام دیگری هم ممکن است باشد که در آینده فلسفه اش برای ما روشن بشود. این شق سوم احکام. چهارم احکامی است که نه بدیهیات است، نه با دقت میتوان یافت، نه با گذشت زمان روشن شده، بلکه با بیان خود شارع مقدس واضح شده است. مثلا چرا نماز باید بلند خونده شود چرا بعضیاش یواش، چرا بعضیاش بلند. شاید این چیزیست که من فلسفهش با فکر خودم نمیفهمیدم. گذشت زمانم جز کشفیات علمی نیست که من بگم با پیشرفت علم قضاشناسی و گیاهشناسی و فلان و فلان معلوم میشود که چرا انسان باید نماز صبح را بلند بخواند و ظهر عصر را آهسته. اما تو احادیث ما را هدایت به فلسفه اینها کردن، فلسفه اونو برای ما بیان کردن. یا فلسفه های چارگانی که برای حج گفتم، قبلا گفتم، شاید ما خودمون با فکر خودمون نمیتوانستیم همه این فلسفه های چارگانه رو بدانیم، ولی در احادیث اسلامی این فلسفه های مهم و سازنده رو ائمه هدا یا شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان فرمودن. اینا یه مسائلی است که با گذشت زمان فلسفهش مشخص نمی‌شده، بلکه در احادیث نقل شده. حالا هرچه راویان حدیث سمجتر بودند و بیشتر اصرار کردند در سؤال از فلسفه احکام، برای ما مسائل بیشتری به یادگار مونده. اونجایی که اشخاص سؤال نکردند پرده برداشته نشد، ما هم نمی‌دانیم. این هم بخشی است از احکام که فلسفه اینها برای ما روشن شد با بیان ائمه یا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. و قسم پنجم احکامی است که هیچ کدام از اقسام چارگانه قبل نیست، نه بالبداه معلوم است، نه با اندیشه معلوم شده، نه با گذشت زمان معلوم شده، نه در روایات آیات فلسفه اون بیان شده، همچنان در پشت پرده فلسفه اینها باقی مونده است. داریم یه چین احکام بده؟ داریم. هنوز کسی نمیتواند بگه چرا نماز صبح دو رکعت، نماز مغرب سه رکعت. هنوز که هنوز است کسی نمیتواند دقیقا این رو بگه. هنوز کسی نمیتواند دقیقا بگوید چرا 10 روز در یک جا بمانیم نمازمون رو تمام باد بخونیم اما 9 روز بمانیم. نه، 9 روز چرا، 10 روز چرا؟ مثلا یه 9 روز 10 روز چقدر با هم تفاوت داره؟ چرا در شبان روز 17 رکعت واجب است، نه 18 رکعت، نه 16 رکعت؟ هیچ کس نمیتواند اینها رو تعلیم کنه. هیچ کس. اون وقت در اینجا نتیجه میگیریم ما قول نمیدهیم تمام فلسفه احکام را میدانیم. چهار بخش رو میدانیم، یک بخش را نمیدانیم. اگر از ما سوال کردن از احکام و فلسفه اونها، نباید سینمون رو سپر کنیم بگیم هرچی باشه ما میگیم. ما اگر قسم اول و دوم و سوم و چهارم باشه اهلا و مرحبا، اما اگر قسم پنجم باشه لا، نمیدان. چرا نداره؟ میدونی چراش چیه؟ چراش این است که ما علم کل نزد ما نیست، ما علم جز داریم. اگر علم کل داشتیم، عقل کل بودیم، میدانست. شاید اون وقت پیغمبر هم لازم نداشتیم، اما نه عقل کلیم و نه صاحب علم کل. بنابراین مجهولات ما زیاده، معلومات ما در برابر مجهولات من کم است. و اگر جاهل باشیم به فلسفه بعضی از احکام که داخل در قسم پنجم است، جای تعجب نیست. محدودیت علم ما و درک ما در مقابل نامحدود بودن حقایق عالم هستی چنین ایجاب می کند که فلسفه بعضی از احکام را ندانیم، در حالی که این احکام از ناحیه خدایی است که علمش بی پایان، من علمم محدود، علم اونا محدود. جای تعجب اگه بعضی ها سوال بکنه آقا چرا؟ بگیم چرا نداره؟ مگر شما همه چیزو میدانی؟ مگر عالم کلی؟ مگر عقل کلی؟ نه. بنابراین خدا هم این احکامو، خدا علمش بی پایانه، این احکام رو بیان فرموده. خب یه چیزاییست که ما نمیدانیم، در آینده ممکن روشن بشه، ممکن است در آینده روشن نشه تا ابد، که چرا 9 روز اون اثر نداره 10 روز داره. تعجب فرمودید. ای چی؟ احسن. اگر شارع مقدس هر حکمی را برایش فلسفه می گفت چه عیبی داشت؟ همش بگه. جواب 2 عیب داشت. اشکال اول این است، فلسفه بعضی از احکام رو مردم نمی فهمن. شما بروید پیش دکتر، هر دکتری هر کی میره پیشش، دکتر این دستوری که میده هر آمپول باید یه روز در میان باشد، اون یکی همه روز، این قرص 8 ساعت، اون 6 ساعت. نسخه خدا در مقام عمله، اکسافیس نسخه خدا مال عمل، فلسفه کمکه. ولی زد دکترها بعضی جایی مقدار مسائل که میبینن کشش مغزی داره طرف، یه مسائلیست مسائل طبیه، تا 6 سال 8 سال 10 سال درس نخانی نمیشه گفت. نه او خودشو معطل میکنه، نه شما خودتو معطل کن. احکامی هست که اگر خدا هم فلسفه‌شو بگه شاید عقل من درک من نرسد با. فرق نمیکنه. کارهای قوانین قانونگذاری هست، این قانون که میگن فلان کس 3 ماه باید زندان بشه، فلان کس 9 ماه، چرا توی قوانین فلسفهش نمی‌نویسن؟ تمام قوانین مدنی رو فلسفهش بنویسن، تمام قوانین جزایی رو فلسفهش بنویسن، تمام قوانین حقوقی رو فلسفهش بنویسن. تا به حال کجای دنیا هم چیزی معلول بوده؟ علت شما این است که فلسفه اینها رو خیلی ها نمی‌فهمن. نمیشه. ای چی داره؟ اونه که جوابشو دادم، شما بر نگردید به عقب، ارتجاع محال است. فرضو دارید؟ اینو هفته گذشته بحث کرد. و اما اجازه، من یکیش گفتم دومی نگفتم. دوم، اگر مقید کنید، هر حکمی باید مقید به فلسفه باشه. مفهومش این میشد که مردم عادت بیدید اگر حکم فلسفش همراهش نبود نپذیرید، در حالی که ما گفتیم این معنا نیست. اجرای احکام محدود به فهم فلسفه اونها و مشروط به درک فلسفه اونها نیست. حکم مجرد از فلسفه واجب الاطاعه است، کما این که قوانین مدنی و جزایی یا دستورات طبیب مجرد از فهم فلسفه واجب الاطاعه است. تا اینجا معلوم شد. یه مطلب اینجا باقی مونده، من اینو بگم این بحث تمام. این مطلب رو دقت کنید. نه، ما همچه قولی نمیدیم. ای بسا فلسفه های اونها هم گفته نشده، ما نه عقل کلیم و نه علم و علم کل. نه، او بود. باید شنونده هم بتوانه جذب کنه. گفتن گوینده کافی نیست، استعداد شنونده هم شرط است. بنده هنوز نمیتوانم بفهمم. بفرمایید فلسفه نگفتنشه، نه فلسفه گفتن، فلسفه نگفتنشه. بله. و اما توجه کنید، یه مطلب اینجا باقی میمونه. وان این است، بعضی از احکام که دارای حد و عدد و کمیت هست، اینا رو ما احتمال میدیم جنبه انضباطی داشته باشه. مثلا شارع مقدس به من فرموده اگر 30 روز در یک جا مندی با حالت تردید در موقعی که مسافری، نماز تو روز 31 تمام بکن. شما سوال کنی آه فلسفه چیه 30 روز؟ چرا 30 روز نیست؟ چرا 29 روز نیست؟ ممکنه فلسفه جنبه انضباطی داشته باشه، یعنی 29 روز هم اگر قرار میداد میگفتی چرا 29 روز، چرا 30 روز نیست؟ اگر 30 روز هم بود میگفتی چرا 30 روز نیست؟ حدی که انسان زیاد بمانه یه جا، مقیاس موندن زیاد بود، یه مقدار زیادی یه جا موندی از حالت مسافر در میاد نیست؟ آدم وقتی زیادی یه جا موند دیگه حالت مسافر نداره، جای خودشو تخت و بخت کرده، دیگه حالت نماز قصد که مال حالت فوق العاده است نباید باشه. مقدار زیاد، اما مقدار زیاد چند روزه؟ 29 روز، 30 روز، 32 روز، 28 روز. اما قانون باید مقدار رو مشخص کنه تا باعث گیجی برای مردم نشود، و این مقدار رو که مشخص میکنه فقط جنبه انضباطی دارد. ای بسا یه روز کمتر و بیشتر اگر میگفت عیب نداشت، همین فلسفه رو داشت، اما اگر مبهم میگذاشت نمیشد، دو تا حدم نمیتواند قرار بده، باید حد مشخص کنه و این باشه. یا مثلا فرض کنید در نصاب زکات، کسی که در نصاب زکات مالک بشود فلان مقدار از جو و گندم این زکات داره. حالا میخوام بینم واقعا اگر 1 کیلو کمتر بشه فلسفه از بین میره؟ شادم نره، شادم نره با 1 کیلو. اما منظور این بوده که در قانون یه حدی رو مشخص کنم، حدم اجمالا مصلحت داشته، اما نه به نیم کیلو کم و زیادش، برای اینکه انضباط و نظم در برنامه باشه حد و مشخص کرده. بنابراین فلسفه انضباطی در این گونه موارد می شود، نه فلسفه دیگر. این به عنوان احتمال عرض کردم. بسیاری از احکام است که ما فلسفهشو نمی دانیم، بعض اینها مربوط به کمیت و عدد، ما احتمال میدیم بعضی از این اعداد یه ذره کم و زیادم بشود فلسفه حکم از بین نرود، اما مشخص کردن آن روی عدد خاص و ثابت جنبه انضباطی داشته، برای اینکه اگر مشخص نمیکرد نظم و انضباطی در کار نبود. معلوم شد؟ و با این بحث ما بحث فلسفه احکام رو در اینجا تمام میکنیم. این سوالاتی هم که آقایون دادن من اینها رو میبینم، اگر لازم بود طرح کنیم در بحث آینده انشاءالله مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم.